دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بی تو ای جان جهان. جان و جهان را چه کنم، خود جهان می گذرد، ماندن جان را چه کنم. ماه شعبان و رجب نم نم اشکی شد و رفت، خانه ابریست، خدایا رمضان را چه کنم. شانه بر زلف دعا می زنم و می گریم. موسی من تو بگو روز و شبان را چه کنم. صاحب حی علا لقمه نوری برسان، سحر از راه رسیده است، از آن را چه کنم. کاتبان تو مرا خط امانی دادند، کاتبان تو مرا خط امانی دادند. کشته خال تو هم خط امان را چه کنم. کاش می شد که سبکتر شوم از سایه خیش آفتابا، تو بگو خواب گران را چه کنم. سلام می کنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گران قدرمون. ان شاء الله هر جا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه. میدونم که دارید مهیا میشید برای رسیدن اون مهمانی که از خیلی وقت پیش ما منتظرش بودیم و هستیم و انشالله از راه برسه و امسال بتونیم ماه مبارک رمضان رو کامل کامل با اون شبای قدر بسیار دوست داشتنیش درک بکنیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن، عزیزانی که از جامع جمع برنامه رو میبینن. ارادت خالصانه داریم و قبل از شروع سخن جا داره ما تبریک بگیم پیروزی مردم رو در 29 اردیبهشت. واقعا این پیروزی برای مردم بود، در حالی که این اطراف میبینید کشورهای ما به یه تعبیری هست میگن در حجاز آخرین رأی گیریشون اون روزی بود که نشستن از هر قبیله یه نفر رو انتخاب کردن، 40 نفر برای حمله شبانه
به پیامبر.
آخرین رأی گیری در اون حجاز اینه. وقت اینا میبینن این حماسه حضور مردم رو، بازم عرض کنم که رجزخوانی میکنن. به هر ترتیب واقعا این پیروزی ملت بود، الحمدلله، خدا رو شکر. باید تبریک گفت. البته یه شعری هم داره حافظ، میگه ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که دادی
نرود از یادت.
آره، ما تقاضا میکنیم حالا اینایی هم که شروع به کار میخوان انجام بدن در دولت بعدی، اون مواعید که دادی نرود از یادت. حالا هر کسی یه مطالبه ای داره، اون مطالبه هم که ما روش زیاد تأکید داریم یکی از حرفایی که همه دولت ها میگن، نمیدونم چی میشه آخرای دورانشون دوباره یادشون میاد، که بحث اصلاح نظام بانکی هست.
بله.
این بحث جریمه‌های دیرکرد و سودهای کلان و گفتیم یه وقت از مردم نظرخواهی کردن شبکه یک، 96% مردم
ناراضی بودن
از نظام بانکی.
بله.
نظرخواهی شبکه یک بود 96%، 4% راضی بودن که لابدونم همون بانکی ها بود، نمیدونم حالا کیا بودن، حالا گردن کسی نگذاریم. به هر ترتیب ما تقاضا میکنیم آن مواعید که دادی نرود از یادت، زودم شروع بکنن، دوباره نشه آخر 4 سال. تو حالا اینجوری بوده، اون آخر دوران که میشه میگن ما حتما نظام بانکی رو اسلام. باور کنید که از مشکلات مهم مردم همین هست و این اقتصاد مقاومتی می که از ارکان مهمش همین است که این نظام درست بشه. باشه کم نیستن کسانی که زندگیشون واقعا به روز سیاه نشسته به خاطر این جریمه های سنگین، به خاطر این سودهای کلان، به خاطر این وام های کذایی. دیگه علایه حال این حالا چون شادی و جشن و پیروزی مردم هست نمیخوایم تلخ کنیم، ولی علایه حال این انشالله این اینو زود شروع بکنن، زود دوباره نشه اون آخرا بگن ما اگه 4 سال دیگه مثلا هم حزبیای ما انتخاب بشن ما قول میدیم اینو اصلاحش بکنیم.
خیلی خوب تذکر خیلی خوبی بود. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. همین ابتدای برنامه بگم که انشالله پنجشنبه این هفته ما در محضر و در معیت حاجای حسینی عزیز و بزرگوارمون، حاجای فرحزاد نازنین، حاجای ماندگاری، حاجای آبدینی انشالله در شیراز منتظر قدومتون هستیم. مهمان مردم خوب استان فارس هستیم. مراسم 4مین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا هست و این برنامه رو هم دوستانی که به هر دلیلی نمیتونن بیان انشالله میتونن از طریق شبکه 3 ببینن همین ساعت برنامه خودمون. خب حاجی حسین چی بر ما آوردین امروز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من یه داستانی رو میخوام عرض بکنم ابتدا و بعد یه حدیثی از امام رضا علیه السلام بخونم. یاد کنم خدا رحمت کند مرحوم مهندسی رحمت الله علیه. یادم در 40 ارتحال ایشون که اولین بار من این توفیق رو داشتم در مجلس ایشون این داستان و این حدیث رو اونجا خوندم. وقتی ماه شعبان بود، اواخر ماه شعبان،
جلسه من آقای رکنی هم بودیم.
آره شما رو هم زیارت کردیم. آره آقای رکنی هم زیارت کردیم. کسیست به نام عباسلت، خواجه عباسلت که مردم مشهد میرن زیارتش. این خواجه عباسلت بسیار بسیار مرد بزرگوار و از اصحاب گرانقدر امام رضا علیه السلام، بسیار مرد جلیل القدری هست. خواجه عباسلت هروی میگن. در بحث رجالی ما گفتن مورد وثوق هست، روایتش درسته. یک کتابی راجع به امام رضا علیه السلام داره. همسفر امام رضا بوده از نیشابور، اون داستان حدیث سلسله الذهب رو از امام رضا نقل کرده. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام مأمون عده‌ای از یاران حضرت رو به زندان انداخت، از جمله همین خواجه عباسلت. 1 سال زندان بود تا متوسل شد به امام جواد علیه السلام که داستان زیبایی هم داره و از زندان نجات پیدا کرد. این که بهش میگن خواجه عباسلت به اصطلاح هروی، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه تذکر دادن که مال همین هرات هست، مال همین هرات، چون برگشت وقتی حضرت از زندان نجاتش دادم مدتی رفت اونجا، همین هراتی که امروز همه میشناسیم. و جالب من بگم مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه نقل میفرمان که پدر شیخ بهایی، ما شیخ بهایی رو همه میشناسن با عظمت، پدر ایشون هم از علمای بزرگ بوده. پدر شیخ بهایی 8 سال در هرات اونجا مشغول تبلیغ دین و دعوت مردم به مکتب اهل بیت بوده و الان اگر در هرات ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام فراوان هستن،
مرهون
تلاش پدر شیخ بهایی رضوان الله علیه هست.
خیلی خوب.
به هر حال این خواجه عباسلت هروی از اصحاب خاص امام رضا علیه السلام، بسیار بسیار جلیل القدر. این داستان رو شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا نقل میکنه، از کتابهای قدیمی ما هست. میگه من خدمت امام رضا رسیدم، خواجه عباسلت خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم، روزای آخر ماه شعبان بود. حضرت به من فرمود که ان شعبان قد مضى اکثره، ماه شعبان بیشترش گذشت و چند روزی دیگه بیشتر ازش باقی نمونده، مثل الان که ما هستیم و دیگه از ماه شعبان یه چند روزی بیشتر نداریم. حضرت بهش فرمود تدارک فی ما بقیه، تو این چند روز باقی مونده کوتاهیاتو جبران بکن. ما باید در ماه شعبان آماده ورود به ضیافت الله بشیم. اگر کوتاهی کردیم، حضرت فرمودن چند روز کوتاهی ها رو
جبران
کن. جالب آقای شریعتی، اون خطبه معروف شعبانیه که پیامبر خدا خوندن، که حدیث معروفی تو ماه رمضان خطبا منبری ها زیاد میخونن، این خطبه شعبانیه رو که وظایف ما در ماه رمضان، اینو پیامبر کی خوندن؟ نه تو ماه رمضان، جمعه آخر ماه شعبان. یعنی از جمعه آخر ماه شعبان فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت
و المغفره.
امام رضا 8 دستور دادن. من خیلی سریع میخوام بگم 8 دستور امام رضا برای این چند روز آخر ماه شعبان
که چیکار بکنیم مهیا بشیم برای مهمانی،
جبران بکنیم. یک، فرمود علیک بالاقبال علی ما یعنیک، کارای لغو و بیهوده رو بذار کنار، یکی دنبال کار مفید باشه. آقای شهیدی باور کن من قصه میخورم، میبینم دیگه الان زن و مرد و کوچیک و بزرگ و خانه‌دار و خانم و پدر و اولاد و همه، مخصوصا تو این ایام انتخابات، ساعت‌ها، حالا دیگه تمام شد دیگه، ساعت‌ها تو این فضاهای مجازی، از این کپی به اون بفرست، از اون به این بفرست، ساعت‌ها، نگاهی 5 ساعت 10 ساعت، حالا دیگه تمام، آماده بشیم برای ورود به ضیافت الله. حضرت هم کار مفید انجام. من یه قصه‌ای رو همین یک شنبه ها که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها منبر میرم اونجا گفتم این کتاب تنقیح المقال،
بله،
مال مرحوم علامه مامقانی،
بله،
این چاپ قدیمی داشته، الان دارن چاپ سنگی میگن، الان دارن به این طرحهای جدید چاپ میکنن، احتمالاً 80 جلد بشه.
80 جلد.
این کتاب 80 جلدی رو این عالم بزرگوار ظرف 3 سال نوشته.
3 سال 80 جلد
کتاب نوشته
با امکانات اون وقت،
با امکانات اون زمان. الان اگر کسی به ما بگه، پیامک بده که من 3 سال گذشته 80 جلد کتاب خوندم، نوشتنشو نخواست، کسی بگه، اگر کسی هست من 80 جلد کتاب اول تا آخر، مثلا کتابای 500 صفحه‌ای کامل خونده باشه. من یه وقتی خدمت آیت الله عظما شبیری زنجانی گفتم آقا راست میگن 3 ساله نوشته، دروغ نیست. البته تو این طرح چاپای جدیدی پاورقی ها و اضافاتی هم داره، حالا پاورقی هاش هم بزن بفهم 50 جلد. به آیت الله عظما شبیری زنجانی گفتم آقا راست این 3 ساله نمیشه؟ فهمدم بابا راسته، اول کتاب، شروع کتاب، تألیفش نوشته، که تألیفش کی بوده، وفات ایشون هم معلومه، خیلی سالی نیست از دنیا رفت، 70-80 ساله، شروع کتاب معلوم، وفاتشون هم معلوم، معلومه
این فاصله مثلا 3 سال
نوشتن و چاپ کردن و غلطگیری کردن و همه کارش ظرف 3 سال
از وقتشون مفید استفاده میکردن.
امام رضا فرمود دنبال، البته میگن 2 تا همراه و یاری هم داشته، 2 تفضل در حقیقت جالبه، یکی این که میگن به قدری همسر مهربانش کمکش کرده تو این 3 سال، حتی معروف نوشتن در حالات ایشون، مشغول نوشتن کتاب بوده، غذا می آوردن براش، اصلا حواسش به غذا نبوده، این خانم مهربان، بسیار خانم مهربان، خانم مهربان غذا می گرفته، دهان آقا میزشون می نوشته بود، این غذا دهانش میزشته می خورد.
ای جان چه خوب.
آره می و البته من گفتم الان خیلی هم میگن ها پس رمز این که ما 80 تا ننوشتیم
از این غذاها بهمون،
خانم غذا ده، خانم غذا دهن ما بگذره، ما 80 تا رو می نویسیم، حالا دنبال بهانه
باشه.
بله یکی یکی هم میگن هر کتابتون بحث رجال خیلی بحث پیچیده ای هست، فلان صحابی مثلا اعتبارش چجوریه، باید 10 ها کتاب میدیده. میگن ایشون هر کتابی رو وقتی میخواسته مثلا این کتابو باز میکرده، هر کتابی که دست میگرفته باز میکرده، درست همونجا میامده که این اونجا رو میخواد، دیگه اصلا ورق نمیزد. حالا اینا معروفه
یه تفضلی،
یه همچین تفضلی داشته. به هر حال علیک دستور اول کار مفید انجام بدید، امام رضا فرمود. دستور دوم اکثر من الدعا و الاستغفار و تلاوت القرآن، دعا بیشتر بخون، زیاد دعا بخون، زیاد استغفار کن، زیاد تلاوت قرآن داشته باش. سوم توب الالله، توبه کن تا ماه رمضان که میاد پاک شده باشی، وارد ضیافت الله میخوایم بشیم، معمولا در مهمونی آدم از قبل آماده میشه. من تقاضا میکنم، یقین دارم بینندگان عزیز به خاطر لطف و عنایت و بزرگواری و محبتی که دارن باور میکنم، آقای شهیدی شرمندم، خدا میدون از گفتنش هم، حتی شب ما یه جوری اظهار محبت مردم رو میبینیم، واقعا شب من امروز یه جایی کاری داشتم، یه عرض کنم دفتری بود، اصلا فکر نمی کردم اینا 4 تا خانم بودن که خیلی هم حالا حجاب هاشون هم علیه السلام به قول ما نبود. من کاری که انجام دادم باید یه مبلغی، گفتن آقا ما پول است، گفتم چرا، گفتن ما همه مشتری ها پر و پا قرص سمت خدا، گفتم حالا این ربطی به این نداره، شما پولتون رو یه چیز نشی، محبت شما همین لطف شما برای ما، اصلا باور کنید هر کجا که این لذا خواهش میکنم به خاطر اون لطفی که دارن. ما کلام امام رضا داریم میخونیم، امام رضا فرمود تا ماه رمضان نشده توب الالله من زنوبک،
توبه بکن و توبه برگرد
کن. و من میخوام بگم اگه میخوایم توبه کنیم ابزار گناه رو جمع بکنیم. تقاضا میکنم اگه تو خونه ها ابزار گناه هست، تو گوشی ها ابزار گناه هست، اینا رو هیچ ضرری نداره، با ما ماه رمضانه،
ما خودمون میدونیم نقطه ضعفمون کجا هست،
خودمون خوب خودمون میشناسیم. جوان عزیز اگر تو گوشید یه شماره ای هست، یه فیلمی هست، یه عکسی هست، یه کلیپی هست، 3-4 روز دیگه بیشتر نمونده، پاک بشیم وارد ضیافت الله بشیم، ماهواره ها رو جمع بکنیم. من قول میدم ماه رمضان جمعش بکنیم، حالا بعد از ماه عید فطر دوباره خواستین یه چیز، و حالا یه چند روز حداقل جمعش بکنیم. باور کن من نمیخوام حاشیه برم، ولی خدا میدونه تو بعضی از شهرها که میرم این مسئولین قضایی امنیتی میان میگن آقا چرا شما که تریبون در اختیارتون هست نمیگید، چرا نمیگید چه فجایعی که آدم شرم میکنه، نه اینجا که تریبون عمومی آدم بگه، نه برای 5 نفرم شرم میکنه بگه در اثر دیدن این فیلم ها، این سریال ها، این نمیدونم چیزای مبتذل تو ماهواره ها آدم واقعا خجل. ما میگن چرا شما نمیگید، چرا شما نمیگید. بنابراین امام رضا فرمود پاک وارد بشید، یکیش هم اینه. خواهش میکنم جوان عزیز، خود به قول شما خودمون هر چیزی که ابزار گناه هست، حالا این ماهواره هم یه چادر، یه پرده، یه پارچه بنزین روش، حالا بعد از ما عید فطر دوباره اگه، حالا ببینیم تا عید فطر چی میشه، حالا ابزار حداقل جمع کنیم، گوشی ها رو اونایی که توش گناه هست پاک بکنیم، انشالله بعد از ماه رمضان خدا کمک میکنه.
انشاءالله.
دستور چهارم فرمود ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتها، اگر حق الناس بگردنت، اگر حق الله بگردنت بپرداز. تا ماه رمضان نیامده به کسی بدهی داری؟ برو بگو آقا میخوایم پاک وارد رمضان بشی، خمسی بگردنت هست، زکاتی بگردنت هست، حق اللهی بگردنت هست، تا دیر نشده بپرداز.
دینی بگردنت نباشه.
خدا رحمت کند، خدا رحمت کند برای آقای زاهد رحمت الله علیه در تهران، ایشون سالها در نجف بودن دیگه، میفرمودن وقتی که ما نجف بودیم، قصه جالبیه، در نجف که بودیم یه آقایی بود دوز بود، همه نجف میشناختنش که این دوز، دوز ولی ماه رمضان روزه میگرفت، ماه رمضان دوزه روزه میگه، حالا روزه گرفتنش که خوبه که، دم افطار که میشد افطار نمیکرد، میگفتن چرا افطار نمیکنی، میگه آخه من همه اموالم دوزدی، با مال دوزی که نمیشه افطار کرد، به مردم التماس میکرد یه لقمه حلال بدید من افطار کنم، مردم
این با
اینش مقید بود، مردمم شک داشتن میگفتن نکنه یه وقت این میخواد اینم به این بهانه مال سرکیسه بکنه، آره بهش نمیدادن. گاهی 1 ساعت از افطار میگذشت افطار نمیکرد تا یکی سی دلش میسوخت باورش میومد افطار لقمه حلال به این آقا میده. حالا من حرفم اینه اگر دزدای حرفه‌ای ماه رمضان مالش میگن آقا افطار سحرمون حلال باشه، ما که بنده خوب خدا هستیم، ما که دزد حرفه‌ای نیستیم، ما بیایم کاری کنیم سحر و افطار زن و بچه‌مون رو سر سفره حلال ببریم
ان شاء الله.
اگر خدای نکرده خمسی زکاتی، من این وقت گفتم بعضی فکر میکنن الان برن دفتر مرجع تقنین، فورین مامور نیرو انتظامی خبر میکنن میگن آقا این با پا خودش اومده
بازداشتش،
آره ما به اینجوری نیست، ما بارها گفتیم آقا خمس 2 بخش داره، اولا 8 بعد از اینکه سال خمسی انسان 1 سال شما درآمد داشتی، بعد از 1 سال اضافه ای اومد 80% مال خوده، آقا 1 سال بهترین زندگی، مسافرت رفتی، زندگی تو کردی، همه چیز، آخرش 10 میلیون اضافه اومد، 80% مال تو، 20% نصفش سهم سادات فقیره. سادات فقیر هم بارها عرض کردیم بسیاری از مراجع مثل مرمات العظمى خوی، مرمات العظمى تبریزی، از مراجع فعلی آیت العظمى سیستانی، آیت العظمى صافی، میگن آقا سادات فقیر خودتون بدید،
اگه میشناسید برید خودتون بدید،
چه به ما مراجعه میکنید، خودتون سادات فقیر ببرید بدید، بقیه هم احتیاط میکنن که قابل رجوع هست. سهم امامش هم یعنی خرج دین، شک داری بارها گفتیم برو پیش مرجع تقلید بگو آقا شما مسیر معین کنید من خودم خرجش رو انجام بدم. الان ای حاله دزدای حرفه‌ای قبل از ماه رمضان حواسشون جمع ماه رمضان میگن سحر افطارمون حلال باشه، ما که عبنده خوب خدا هستیم، حضرت فرمود حق الناس داری بده، حق الله داری بفرداز. پنجم و فی قلبک حقدا علی مؤمن الا فقط نزد. اگه کینه ای تو دلته، این کینه رو ریشه کن کن. دیروز هم آقای فرزاد هم به این بخش اشاره کردن. من خواهش میکنم، تو رو خدا قسم میدم عزیزان رو، همین الان، همین الان الان، از بقیه برنامه نمیخوام، میخوام خداحافظی کنیم تمام میکنیم، بعدش چیه سریال پخش بکنیم، همین الان، نمیخواد گوش بکنی بقیهش، پاش همین الان یه زنگ بزن عروس خانم، به مادر شوهرت، آقای داماد، به پدر خانمت، بگو آقا ما ماهر حواسمون نبود، ماه رمضان داره میاد، آقا میخوایم صلح بکنیم، امشب بیایم خونه شما، شما امشب شام بیاید خونه ما، برادر، خواهر، چه میدونم، هر کسی، هر کسی، عموی، دایی، عمه، دوستی، رفیقی،
اگه میخوایم سبک وارد این ماه بشیم،
بشکنیم خودمونو، خودمونو بشکنیم و الهی تا قیام قیامت. آقا چرا قهری این کارت دعوت که بر ما نوشته بود، ننوشته بود جناب آقای مثلا، همینجوری نوشته بود، باور کنم خجالت میکشه سر
جواب همشون گره میشه تو زندگی ما که اصلا نمیفهمم از کجا خوردیم.
من خجالت میکشم الان بعضی موارد، نمیخوام، واقعا نمیخوام کام بینندگان از تلخ بشه، آدم خجالت میکشه بعضی از موارد بگه، دعواهای خانوادگی، عروس و مادر شوهر و اختلافات، سر چی آدم شرم میکنه بگه آقا سر چی دعواشون، سر چی بوده، واقعا خجالت میکشه، اینقدر جزئی و ساده است. یه وقت من گفتم آقا بنویسیم، وقتی ما بنویسیم نمیتونیم بنویسیم، آقا بنویس دعوا سر چی، باور کن نمیشه به قلم، آدم خجالت
میکشه،
باور خجالت میکشی. یه وقت من گفتم زن و شوهر میمادن برای طلاق، من میگفتم حالا طلاق هیچ، شما بنویسید دلایل اختلافتون چیه، یه کاغذ به عروس خانم میدادم، آقای عروس خانم میداد، یه ساعت میرفتم برمیگشت میگم کاغذ سفید رو خودی خط خطی کردم، گفتم کاغذ رو خط خطی کردین، خب بنویسید، آخه چی بنویسیم، واقعا پای نوشتن، گفتار، همینجور توهم، تخیل. امام رضا فرمود تا ماه رمضان، پس عزیزان دیگه بقیه برنامه رو نبینن، خاموش بکنن، هر کاری میخوان بکنن، سمت خدا رو نمیخواد، سمت خدا همینه که الان شما بری زنگ بزنید، تنین برنامه رو خاموش کن، تلویزیون قطع کن، نمیخوای ما خداحافظی کنیم، شما می الان پاشی زنگی بزن به پدر خانم، به مادر خانم، به مادر شوهر، به پدر شوهر، برادر، خواهر، نگذار ماه رمضان بیاد هنوز کینه. امام رضا فرمود همین بعد قبلا این کارا رو می‌کردی، نیمه شعبان گذشت، سوم شعبان گذشت، ماه رجب گذشت، همه اعیاد گذشت، حالا دیگه وقت تمام شد، وقت 3 روز دیگه مونده، 4 روز دیگه مونده، نکنه در دلت کینه‌ای باشه و هنوز از اون کینه فاصله نگرفته باشی. ششم، من خیلی دارم سری می‌خونم، ولا ذنبن انت مرتکبه الا اغلعت عن، اگر گناهی انجام دادی از اون گناه‌ها فاصله بگیر. هفتم، و تق الله، تقوا داشته باش. باز من با کمال ادب و احترام عرض میکنم، اون جلسه هم گفتم خیلی از فضلا و بزرگواران مباحث ما رو میبینن، چون ماه رمضان هم در پیش من، خدمت عزیزان خودم، سروران خودم که تبلیغ میرن بگم، این وتق الله، تقوا داشت، در قرآن کریم هر کجا گفته اتقوا الله یه دستور بعدش هست، حدود 30-40 مورده اتقوا الله بلافاصله بعدش، تقوا کلی نیست، یعنی باید تو زندگی ما ظهور و بروز داشته باشه. اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، اتقوا الله قولوا قولا، هر چی اتقوا الله داریم،
یه دستوری بعدش اومده
داریم. و یه چیز جالبی که تو ماه قرآن، ماه رمضان، خوبه ما پیگیری بکنیم عزیزان منبری یا اهل منبر، خیلی خوبه، خطابات قرآنی ما در قرآن 89 تا یا ایها الذین آمنو، خطابات قرآنی یا ایها الذین آمنو، ببین قرآن چی میخواد از ما،
خدا چی از ما داره،
یه بحث قرآنی بسیار خوبی مال ماه رمضان. دستور آخر امام رضا فرمود و توکل علیه فی سرائرک و علانیته، در سر و علن، مخفی و آشکار، توکل به خدا داشته باش، اگه آدم به خدا توکل داشت همه مشکلاتش برطرف میشه. و اکثر این ذکرم که شما هر روز دیدم میخونید، امام رضا فرمود این روزای آخر زیاد بخون، اللهم ان لم تكن غفرت لنا في هذا الشهر فاغفر لنا
فيما بقي،
خدایا اگر ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان، در گذشته ماه شعبان نیامرزیدی، در آینده ماه شعبان، در این 3-4 روز باقی مونده، ما رو ببخش و بیامرز.
بسیار خوب، چه مقدمه خوب و پرباری، خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. من دیروزم خدمت دوستان عزیزمون عرض کردم که به لطف خداوند متعال و همراهی مخاطبان عزیزمون و تلاش های آقای رکنی نازنین و گران قدرمون، ما قرار شد که در ماه مبارک رمضان یک طرحی نو در اندازیم و یک خود راجع به احکام صحبت بکنیم که بخش مقفول زندگی ماست و شاید خیلی وقتا بی توجهیم و گاهی هم همین ندونستن احکام کلی مشکلات برای ما تو زندگی ایجاد میکنه و توی مسائل و طریق و مسیرمون به سمت خداوند متعال، حاجای حسینی تقبل کردن و زحمت کشیدن که با بیان شیباشون از احکام الهی برای ما بگن و ما خدمتشون هستیم. و یک بشارت رو هم بدم که انشاءالله پنج شنبه های ماه مبارک رمضان هم جلسمون و برنامه‌مون مزین و منور به حضور آقای حسینی عزیزمون هست. پیشاپیش ازتون قدردانی می‌کنم. بشه کی از دیدن شما
را بزرگ. من صادقانه میگم آقای شهید، بینندگان عزیزم در جریان باشن، خدا شاهد، حال خدا شاهد، قسم نیستم، ولی یعنی حال خدا رو شاهد، من قبل از همون دو سه هفته پیش به جناب آقای رکنی پیامکی فرستادم که اجازه بدید ما پنجشنبه که میریم شیراز با بینندگان خداحافظی کنیم، هم یه استراحتی برای ما باشه، هم مهمتر از اون بیننده ها استراحت بکنه
و هم ته دل ما رو خالی کنید.
کلا حالا بزرگواری اینی که ما پیامکو دادیم، ایشون دو سه روز بعد زنگ زدن که آقا ما یه طرحی داریم که ماه رمضان سه شنبه و پنج شنبه شما هر دو رو احکام بگید، درست به عکس اونی که علی یعنی بشارت منه، بشارت یا انذار، ولی به هر ترتیب من خدا رو شاهد میگیرم، عرض میکنم واقعا دلم میخواست تو این فاصله دیگه حداقل یه مدتی عزیزان رو دیگه اذیت نکنیم، خسته نکنم، ولی من نه، به قول آقای قرائتی جمله قشنگی گفتم، گفتن اینا که به من میان میگن آقا فلان سخنرانی انجام بده، میگم میام. تا قبل از این که تا تعبیر ایشون بود، میگفت تا قبل از این که یه سکته ناقص بکنم و نمیدونم چونم کج بشه یا نتونم حرف بزنم، حالا که میشه حرف زد، ولی در این حال حالا علی حاله
حضورتون مختلف
حضور یاد. بله، همین که شما فرمودید بنا شده که ما ان شاء الله هم سه شنبه ها و هم پنج شنبه ها در ماه رمضان احکام بگیم. اولا چند طرح بود برای گفتن احکام، جناب آقای رکنی گفتن ما به این نتیجه رسیدیم که این کار در همین توسط خود کارشناسان
با همین ساختار آره خودمون و با همین فرم
و انصافا هم فرصت بسیار خوبی ماه رمضان، من امیدوارم واقعا به این امید این برنامه رو پذیرفتم که انشاءالله در اثر این برنامه‌ای که هفته دو روز ما احکام داریم، حاجی آقای فرزادم که بحث وسواس دارن، انشاءالله یک نهضت بیان احکام در ماه رمضان تحقق پیدا کنه. واقعا میگم نهضت که میگم جدا نهضت،
چون احکام فرارم هست
خیلی خیلی،
یعنی تکرارش واقعا خالی از لطف نیست.
من همینجا از بینندگان بسیار عزیز و بزرگوار تقاضا میکنم اول ماه رمضان که شد، سخنران که دعوت کردید، از سخنران مطالبه کنید که آقا بر ما مثلا 10 دقیقه احکام بگید، یه ساعت مثلا احکام بگید. میدونه چرا سخنران ها نمیگن؟ یه بخشش این است که مثلا میگیم چه منبر آقا بخوام ای بابا این داره مسئله میگه برامو، یعنی فکر میکنیم مسئله گفتن خدای نکرده یه تنزلیه برای این سخنران، آقا شما منبری مسئله داره میگه، یعنی مسئله گفتن و احکام گو رو داریم تنزل میدیم. بنابراین شما مطالبه کنید که اونا بگن. من یاد کنم خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما منبری بودن، ایشون میگفتن بعضی از جلسات که من میرم، بعضی از جلسات که میرم 10 شب مثلا میخوام برم منبر، اون صاحب جلسه با من شرط میکرد، کسی که ما رو دعوت کرده بود شرط میکرد، میگو آقا این 10 شب نمیخوام مثلا حدیث آیه برم، فقط میخوام احکام بگین، 10 شب فقط احکام. بنابراین من خواهش میکنم انشالله نهضت بیان احکام تحقق پیدا کنه. عزیزان تو این خط تو ماه رمضان از سخنرانها بخوان، خودشونم مباحث انشالله پیگیری کنن. همینطور که شما فرمودید ما متاسفانه از احکام خیلی دور هست، خیلی دور هست. حالا ما شروع میکنیم به حول و قوه الهی.
بسم الله. قبل از اینکه شما شروع بکنید، قبل از بسم الله شما، یه تشکر ویژه بکنم از حاجی فلاح‌زاده عزیز که مشورت هایشون خیلی راهگشا بوده و حاجی وحیدپور.
بله.
کم شنبه
من خودم هم چند جلسه، دوستان عزیز شاید راضی نباشن، من چند جلسه با آقای فلاح‌زاده با آقای وحیدپور داشتم که آقا شما که متخصص احکامید، ما تو چه مسیری احکام رو بگیم که مفیدتر باشه با تجربه هایی که دارن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فقط عزیزان تقاضا میکنم، میخوام من شماره بگم، چون اگر مثلا پیامی میخوان بدن بگن آقا فلان مسئله، بگم مثلا مسئله شماره چندی که گفتی توضیحش مثلا چی هست. اولی که امروز چند تاشو بگیم که شروع کرده باشیم، مسئله اولی که هست، الان ماه رمضان داره میرسه، اینطوری که پیشبینی کردن روز شنبه اول ماه رمضان هست. خب کیا روزه براشون واجب هست؟ کسانی که به سن تکلیف برسن.
کیا به سن تکلیف میرسن؟
کیا به سن تکلیف برسن؟ دختر خانم هایی که سال اول تکلیفشونه. یعنی چی؟ یعنی متولد چه سالی باشن؟ من تقاضا میکنم اگر زحمتی نیست جناب آقای رکنی هم اینو زیر نویس بفرمان، پدر مادرام گوش بکنن. خوشبختانه الان تو شناسنامه ها الحمدلله کار خوبی شده، سال تولد قمری رو هم مینویسن.
بله.
چون معیار تکلیفم سال 9 سال تمام قمری
قمری
نوشتن تو شناسنامه ها. خیلی ساده من عرض کنم، دختر خانم هایی که اول رمضان 1429 به دنیا آمده باشن.
اول رمضان سال 1429
هجری قمری که تو شناسنامه الان برم ببینم نوشته تولد قمریشون چه روزی بوده. 1429 هجری قمری یا قبل از اون، اگه قبل از اون شعبان بوده که دیگه بهتر، اگر اون دیگه بهتر. پس اگر کسی اول رمضانه یا حالا شمسیش هم بگم، اگر دختر خانم ها 11 شهریور 1387
دختر خانم ها و قبل از اون،
و قبل از اون 1300 الان اون که دیگه شمسی رو که نوشتن دیگه،
بله
دیگه. 1387 11 شهریور، اگر خوب. قبل از اذان صبح 11 شهریور 1387 به دنیا اومدن، اول روز ماه رمضان روز شنبه روز بر اونها واجب میشه.
اگر مثلا 12 شهریور باشه میشه روز دوم، از اون دوم اینا مکلف میشه.
اگر دوم رمضان به دنیا اومدن، پنجم رمضان به دنیا اومدن، قهرن از پنجم رمضان، قبل از سحر پنجم، اما اگر بعد از سحر پنجم از ششم شروع میکنن شروع. بله این در دختر خانم ها.
خیلی خوب.
در آقا پسرها هم خب میدونید در آقا پسران باید 15 سالشون تمام شده باشه، ولی غالبا اینجوری هست که آقا پسرها قبل از اینکه 15 سالشون تمام بشه علائم دیگری که نشانه های بلوغ هست درشون پیش میاد، بنابراین اونها به اون شکل دیگه اگر اون علائم بلوغ درشون هست روزه براشون واجب هست.
ربطی به 15 سال و اینا نداره،
اگر 15 سال
یعنی اونو مقدمه در واقع،
اونو مقدم علائم. حتما مقدم میشه. یعنی اگر علائم دیگر که نشانه های بلوغ هست در رساله هم نوشتن، مثلا مصادف با یه تغییرات هورمونی در بدنشون هست که هورمون هایی از بدنشون خارج میشه، اگر اون عوامل اون علائم پیش اومده دیگه نباید منتظر باشن که 15 سالشون تمام بشه.
15 سال دیگه آخرشه
دیگه. آخر نهایتش که غالبا نمیرسه به اون 15 سال،
زودتر محقق میشه،
زودتر محقق پیدا میکنه، اون وقت اون دیگه روزه واجب میشه. البته اینکه ما گفتیم تاریخ شناسنامه رو ببینن، اگر تاریخ های شناسنامه دقیق باشه، اگه دقیق نباشه اون وقت باید خودشون ببینن یه جایی نوشته باشن که دقیق تاریخ، اگه چون بعضی خیلی مقیدن دقیق میگیرن.
آها یعنی همون روز تولد شناسنامه رو میگیرن. آره. بعضی با چند روز فاصله دارن.
با فاصله هم که میرن نه دقیق. الان تقریبا اینجوریه، چون گواهی از چیزی میبرن،
گواهی ولادت رو میبرن.
ولادت رو میبرن. بله. آره از دانشگاهی که میبرن نوشته روز ولادت، حتی یک ساعت کم و زیاد هم نمینویسن. حالا قدیما پدرای ما مادرای ما یادتون باشه مثلا یه بچه‌ای داشت، این بچه از دنیا میرفت، ولی 5 سال دیگه خدای با همون شناسنامه رو میزش ماله. قدیما اینجوری بود نیست، الان خیلی اینجوری هستن.
یا بچه به دنیا میومد مثلا 9 سالش میشد تازه،
آره لذا این سن آره از سن خیلی دقیق مشخص نمیشه. به هر حال این نظرشون باشه، اگر شناسنامه ده اگه دقیق نیست باید اون تاریخ ولادت رو ببینن. خب من فقط دو تا تقاضا دارم، خواهش میکنم بینندگان عزیز عنایت کنن. دو تا تقاضا. اولا این دختر خانمایی که سال اول تکلیفشون هست و ما سنشون رو گفتیم، خب آیا میتونن روزه بگیرن یا نه؟ خب میتونن بگیرن اگر با مقداری استراحت براشون آسایششون رو فراهم کنیم، استراحت خوبی بکنن. الان معمولا اینجوریه، میگن دختر خانم‌ها مثلا تا سحر بیدارن، سحری میخورن و قرآنشون رو میخونن، میخوابن، دیگه بعد از ظهر مثلا بیدار میشه. استراحت خوبی بکنن، غذای مناسبی میل بکنن، اونایی که اطراف هستن مراقبت کنن، محبت کنن، برادر بزرگتر، برادر خواهر بزرگتر، دیگه رعایت اینا رو بکنن. اگر این رعایت بشه و تونستن بگیرن که خیلی خوب.
همون وقتی همیشه گفتین شما دیگه برنامه ریزی داشته احسنت. باشین
احسنت. و ثانیاً هم بقیه تشویقشون بکنن روز اول، اینا که روز اصال اولشون هستن، مثلا همون افطار روز اول زنگ بزنن، عمو زنگ بزنه، دایی زنگ بزنه، نمیدونم پدر بزرگ زنگ بزنه، مادر به 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 دخترم روزه گرفت، ما دعا کردی نکردی، یاد چه روزه خوبی،
اصلا جشن خانوادگی بله. برش بگیرن
جشنه. واقعا جشنه، واقعا جشنه. این اولا. پس بنابراین اگر میتونن با استراحت و با همین چیزی که گفتم. ولی مسئله دیگر این است که خود صریح قرآن سوره مبارکه بقره آیه 184 و علی الذین یطیقونه،
که نمیتونه
طاقت نداره ضعف نه، این که میگه آقا روزه بگیره گرفتار ضعف روزه هست و ضعف
روزه میگیریم گرسنه‌مون میشه،
گرسنه میشه روزه هست و گرسنگی، حتی تصریح کردن فقها مثلا کسی میگه من روزه میگیرم طرف بعد از ظهر دیگه چشمم سیاهی میره، خب بعد از افطار خوب میشه، این نیم ساعت به افطار، یه ساعت به افطار دیگه چشش تار میشه بعد از افطارم خیلی خوب میشه، اینا مجوز نیست، ضعف مجوز. اما اگر واقع این تعبیری که فرمودن اگر معمولا نمیتونه تحمل بکنه خب روزه رو نگیر. پس دختر خانم شما سال اول تکلیفشه، اگه با این شرایطی که گفتیم میتونه بگیره بگیره و حتما هم استراحت میکنه، اما اگر نه، دختر خانم گاهی ضعیف هستن، تواناییشی ندارن، اگه واقعا عرض کردم طاقتشی ندارن نمیتونن تحمل بکنن، نه از اون طرف هم ما اصرار نکنیم، اون که نمیتونه بگیره اصرار نکنیم. البته یه راه دیگری هم هست و اون است که مثلا فرض کنید یه روز در میان بگیره، یه روز بگیره یه روز مثلا نگیره، اینجوری میتونه، حالا عیب نداره همینجوری عمل،
هر چقدر که میتونه،
هر چقدر که عرض کردم باز اگه قابل، باز تاکید میکنم ضعف مجوز نیست، اگه واقعا تعبیر قرآن دیگه الّذین یطیقونه، اگر طاقتشو ندارن توانشو ندارن نگیرن. حالا اگرم کمی شک دارن، بعضی خانواده‌هایی که هم دلچرکین هستن اگرم شک دارن اشکال نداره، اینا حالا میخوان احتیاط بکنن و جای ماندگاری هم تذکر رو دادن که چهار فرسخی بره، صبح بره چهار فرسخی، از شهر چهار فرسخ دور بشه، اونجا یه قندی میخوره یا آبی میخوره، بالاخره مسافر شدی، حالا حالا مسافریست که اینجوری خودشو مسافر کرده بعد برگرده بیاد شهرش، یا اینه که ایشون تذکر دادن یه که امسال کنکور دارن، تا حالا کنکوری هم خیلی برنامه ریزی من دیدم اینجوری برنامه ریزی کردن که روزا استراحت بکنن، شبا
درس بکنن،
خیلی خوبه، روز کامل استراحت میکنه، چند ساعت میخواد مطالعه کنه، شبانه روز که مطالعه نمیکنه که، 12 ساعت شب مطالعه کنه روز استراحت کنه، اگر میکنه روز استراحت کنه، اگر میتونن که این کارن، اگر نه اونا مگه احیانا این وقت میخوان روز بخورن تو شهر نخورن، این چهار فرسخ رو برن که مسافر باشن. این پس شماره اول، مسئله اول
میخواد مسئله دوم بعد استراحت کنه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم مجاهد حسینی از شما، یه تبریک ویژه از طرف خودم، از طرف همه کارشناسان و دست‌اندرکاران برنامه سمت خدا به همه روز اولی ها، دختر خانم ها و آقا پسرهای عزیز و دوست داشتنیمون، انشالله ما رو هم تو سحرهای پرنورشون دعا بکنند. خیلی خوب دوستانمون، امروز صفحه 589 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات پایانی سوره مبارکه متففین و آیات ابتدایی سوره مبارکه انشقاق. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. چه ذکری بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
اللهم صل على محمد وآل محمد
همتم بدرقه راه کنه ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. انشاءالله خداوند متعال به هممون عنایت بکنه که ماه رمضان پرباری رو در کنار هم و با هم تجربه بکنیم انشاءالله. حاجای حسینی خدمت شما هستم. مسئله دوم رو
بله فقط یادآوری کنم که دوستان گفتن هم این تاریخ تول تاریخ به اصطلاح
سن تکلیف رو
سن تکلیف رو و هم حدیث امام رضا علیه السلام رو در کانال تلگرام برنامه میذارن. آره دوستان نرن تو تلگرام مگر همین که کانال‌های خوبی مثل سمت خدا اگه میخوان برن
24 ساعت معرفی بکنن.
آره 24 ساعت برن
ایشالله.
ولی کانال دیگه و وقتشون تلف نکن. مسئله دوم بنات با شماره بگیم. مسئله دوم روزه صاحبان مشاغل سخت. الان ماه رمضان میاد و میگن آقا گرما چجوری روزه بگیریم؟ کشاورزا، معدنکارها، نانواها، راننده‌های نمیدونم تاکسی اینا میگن چجوری روزه بگیریم؟ اولا من تقاضای قبل از اینکه مسئله رو بگم یه تقاضا دارم و این است که بیاییم ماها کارفرماها یه تخفیفی بدیم به کارگرها. من خواهش من یقین دارم اثر داره. من به کارفرماها میخوام یه حدیث فقط بخونم براش. قبول دارید که خدا جبران میکنه یا نه؟ خدا جباره، این جبران میکنه. حدیث داریم من خفف فی هذا الشهر، کسی که به زیر دستش تخفیف بده خفف الله علیه حسابا. تو اینجا آسان گرفتی؟ ما اونجا آسان میگیریم. این روز قصه یا جای فرزاد گفتن این همش میگفت ول کن، اونم گفت ول.
ولش با.
شما رها کن، شما تخفیف بده، یقین داشته باش خدا تخفیف میده. ما با زمین و زمان به جایی بر نمیخوره. شما حالا 8 ساعت بکنی مثلا 7 ساعت، بگی 6 ساعت، بگی 6 ساعت و نیم، 10 ساعت و بگی 8 ساعت. اولا کارفرماها تخفیف بدن. خود دولت این کار را انجام بده. متاسفانه دولت تو این سالهای اخیر ما ندیدیم این تخفیف رو بده. ببینید ما قبول داریم آقا کار مردم و همه اینا درسته، ولی من یه محاسبه خیلی ساده عرض بکنم. اگر دولت تو ماه رمضان این 30 روزه، حالا 20 روزش روز اداریه دیگه،
بله،
اگه یه ساعت و نیم، یه ساعت و نیم مثلا تخفیف بده،
ساعت کاری کم بکنه،
کم بکنه، تو 20 روز میشه 30 ساعت. اینو پخش بکنه توی اون 11 ماه دیگه، ماهی 3 ساعت اگه اضافه کار بده این جبران میشه. تو 11 ماه ماهی 3 ساعت اضافه کنن این 30 ساعت پر میشه.
اون برنامه ریزی نیست،
اون مهمه. ببینید اون مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه، یه مقاله من تازگی ازشون میخوندم، خیلی مفصل الان وارد نمیشه، میشه بعدن عرض میکنم، خیلی جالب. شون میفرمودن متاسفانه بعضیا به جای اینکه بیایم آقا قوانین اسلام رو قشنگ بیان بکنیم چی هست، نگاه اسلام چیه، فلسفه این دین چیه، فلسفه این حکم چیه، نه اینکه حالا به تعبیر ایشون بعضی حاکما و مسئولان مزاجشون مزاج تنبلی هست، فوری نمیخوان دنبال کارهای پرمسئولیت ابتکاری داشته باشن، روشن فکریشون گل میکنه که آقا روزداری به کار ضرر میزنه، به اقتصاد ضرر میزنه، چیکار بکنیم؟ نمیشه این روزه رو کمی یک فکری برای روزه بکنید. نه آقا، یه فکری برای کارهای خودمون، برنامه ریزی های ما. بنابراین تقاضا این است که یه جوری حالا هم کارفرماها تخفیف بدن، همه یه دولت بتونه تخفیف بده، این کار انجام میشه. من میخوام یه سوالی بکنم آقای شریعتی. قبلا هم عرض کردم ببینید الان یه مشکل، مثلا مشکل نانواها هست. خب من سوالم اینه آقا نانوای روزه‌دار میخواد روزه بگیره، جلو تنورم میخواد، کی گفته بقیه ای که روزه نمیگیرن روزه قارن مریضه، حالا به هر دلیل مریضه دیگه، باید روزه، مسافره، اما کی گفته حالا باید نان داغ تنوری خوشخوش دکن ها درو کنجور
بله.
این بنده خود نگفتیم آقا دم افطار شما براتون وایا ببینید، نه از دم افطار، از ساعت 4 صف نشستن 30 نفر که چیه میخواد برای افطارش
گرم و تازه
نون خاشخاش درو کنجه ها بابا چه خنون داغه حالا تو حالا همه تو یخچال فریزرش میذار چون نون فطیر بخور این بنده خودم به روزش برسه چه الزامیه که ما حتما بگیم آقا این روزشون باید به قیمت
نونوایی ها مثلا شب پخت بکنن
شب پخت بکنن حالا الان اصلا بابا نونای بسته بند نون رو از کردم تو فریزر میذارن یخچال میذارن تو بالا پلاستیک حتما نه دیدی بعضی موقع هم از فاصله نشی از تنور بره سر سفره افطار خب اونم میخواد روزه بگیره بنابراین با برنامه‌ریزی ممکن هست یه بخش کردیم اگر دین در متن زندگی ما باشه میشه این کار انجام
بده و هر کدوم از ما با توجه به اون مسئله اولی که آقای حسینی اشاره کردن و این مسئله دوم هر کدوم ما در دینداری دیگران و در کمک به دینداریشون سهم داریم و واقعا سهم هر کدوم ما چقدر
ولی یادمون باشه حالا اگر نانوا کشاورز اگر میخواد بره مثلا دنبال کارش این من خواهش میکنم عنایت کنن اینطور نیست که از صبح اول وقت کلمن آب بذاره بغل دستش یا این کار ما سخته کلمن آبشو بذاره سفرش هم بذاره بگه ما کشاورزیم بگه ما معدنکاریم بگه ما نانوا هستیم بگه ما راهنده هستیم اینجور نیست عرض کردم مگر اینکه واقعا برسه به یه حد حرج من میخوام مثال بزنم به قول یکی از دوستان دیگه میخوان اورژانس 315 رو خبر بکنه اونجوری میشه خورد اما اینکه از اول کسی حتی تو این دخترایی که گفتیم حالا ما نمیخوایم افراد نمیخوایم تفرید گفتیم دختر خانمایی که سال اولشون هست باشون مدارا بکنن محبت بکنن مهربانی کنن استراحت کنن روزه بگیرن هی نگیم نمیشه اینا نمیتونن باید از اول بخورن حالا حداقل یه روز مثلا امتحانی بکنه تحمل بکنه یه روز در میون تا میشه ما باب روزه خاری رو باز نکنیم با این همه ثوابی که راجع به روزه گفتن اینم بنابراین
مثلا خانم ما مثلا یا همین روز اول یا اون جایی که کم آوردن
ولی واقعا توان ندارن افطار بکنه میگه نمیتونه
یعنی از صبح روزشون رو بگیرن
بله.
هر جا که کم آوردن
بله. تا وقتی برای ضرر داره اصلا از صبحم که روزه بشه باشه برای ضرر داشته ضرر داره اون یه بحث دیگه است
ولی اگر قرارش روزه بگیرن
بله تا هر وقت مخصوصا راجع به این مشاغل سخت حالا ما حکم خدا رو داریم میگیم شاید هم کسی الان پیام بده آقا اینجا کولرتون روشنه و هواتون خوبه و زیر سایه نشستید و مسئله بر مردم میگید درس کردم اون مسئله رو هزار بار گفتیم دین تو متن زندگی باشه این کارا همش شدنی هست این مثال رو بارها عرض کردم من دیدم ادعی از دوستانمون که کشور دیگری زندگی میکنن ماه رمضان پا میشن میان اینجا ایران میگن اونجا روزش بلنده 20 ساعت 21 ساعت 22 ساعت نمیتونیم 11 ماه برنامه ریزی کردیم مرخصیمون بشه تو ماه رمضان بیایم ایران
حرم
امام رضا بتونیم روزه بگیریم اگر دین تو متن سنی اگه متن نباشه به قول یکی از علمای بزرگ خدا رحمتش کنه ما میخوایم همه کارامونو بکنیم اگر چیزی اضافه اومد خرج دین بکنیم ما اینجوری هستیم
دین خودش اصلا با ما
همه زندگیمون
بکنه.
دست نخوره چیزی اضافه اومد خرج دین بکنیم اون وقت لازمش اینه الان از شنبه اول ما ای بابا اینم دوباره حکم خدا شد چجوری همه ناله ها چرا چون همه کارامون کردیم حالا اینم مسئله دو میرسیم مسئله
کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم
30 ثانیه بس دیگه شماره مسئله ها من خواهش میکنم بینندگان عزیز ما دیگه بناشه پس شنبه پنج شنبه ها احکام بگیم شماره مسئله ها اگر نقطه ای دارن میگن اون مسئله شماره چند ببینیم تا کجا میرسیم و اگر مسئله یه نظر خاصشون هست همین امروز پیامک بدن که آقا مثلا تو فصل احکام خانواده بیشتر بگید یا احکام تجارت بیشتر بگید یا فلان مسئله رو مسائلی که به ذهنشون میرسه بهتر ما مطرح بکنیم بیشتر مطرح بکنیم امروز پیامک بدن که انشالله در خدمت عزیزم
خیلی خوش باش. این پنجشنبه که هیچی ما از شیراز انشالله مراسم رو تقدیم نگاهتون میکنیم و دوستانی هم که تشریف میارن قدمشون روی چشم ولی از سه‌شنبه آینده دیگه سه‌شنبه ها با پنج‌شنبه ها انشاءالله حاجی حسینی از احکام برای ما خواهند گفت نه فقط احکام روزه کلن از مسائل که ما بهشون نیاز داریم و مبتلا هستیم
آقای شدی خیلی هم میگم چه فصل خوبی میرید شیراز اردیبهشت مثل اینکه فصل شیراز میان اردیبهشت
بله تازه اوائل خوردادیم دیگه بالاخره گفتیم که
همه به ما میان بهار ناره
فصل بهار ناره گذشته البته از بهار ناره
چرا اردیبهشت نیست
نه دیگه گذشته از اردیبهشت بله دیگه
از توقعی از شیرازی ها نداشته
خیلی خوب بعد خداحافظی بکنیم حاجا دعا بکنن کوتاه معامل
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد به همه ما قابلیت ورود به ضیافت الله رمضان عنایت بفرما
الهی آمین
خدایا مرز و لباس عافیت بپوشان همه اونایی که به این برنامه التماس دعا گفتن به حق صدیقه طاهره حوائجشون برآورده به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم حاجی حسینی، خیلی ممنون از شما و توجهتون. فردا انشاءالله با حضور آقای ماندگاری خدمت می‌خواهیم رسید. همچنان لحظه ها رو برای رسیدن ماه مبارک و شب های قدرش با هم می‌شماریم. متشکرم از شما.
اللهم انی اسالک باسمک یا مانع و یا دافع، یا رافع و یا صانع، یا نافع و یا سامع، یا جامع و یا شافع، یا واسع و یا موسع، سبحانك یا لا اله الا یا صانع کل مصنوع، یا خالق کل مخلوق، یا رازق کل مرزوق، یا مالک کل مملوک، یا کاشف کل مکروب، یا فارج کل مهموم، یا راحم کل مرحوم، یا ناصر کل مخذول، یا ساتر کل معیوب، یا ملجأ کل مطرود، سبحانك یا لا اله الا انت الغاث الغاث، خلصنا من النار.